بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحثی بود در صفحه 498 ما یقترمه فی مقابل المنافع المستوفات. این کلمه غیر مستوفات اینا در حاشیه آوردن، ولی این غیر اضافه است، چون بحث ما راجع به منافعی است که استیفا شده از طرف مشتری. بحث راجع به بیع فضولی بود و او این که مشتری در حقیقت یه خساراتی رو متحمل شده و این خساراتی رو که متحمل شده در حقیقت از کی باید بگیره؟ وقتی که مالک اصلی بیع رو امضا نمی کنه. و یه موردش این بود که مشتری در حقیقت هم یه نماعاتی برده و از اون طرف این آقای مالک اصلی اومده این نماعات رو گرفته رفته. خوب مسئله رو تصور کنید، مثلا پشمی، روغنی از این گوسفند دست آورده و بعدن مالک اصلی وقتی بیع رو امضا نکرد، این خب در حقیقت اگه این موجوده که اینو میگیره، اگه این تلف شده مثل قیمت رو میگیره و این منافعی هم که آقای مشتری استفاده کرده، این منافعی هم باید به مالک اصلی پس بده. مثلا شیری، پشمی، روغنی اینا رو هم غرامت میکشه برای مالک اصلی. دقت بشه بعد چه جوری هست، رو برای مالک اصلی غرامت میکشه. خب حالا پس هم این رو داد به مالک، هم منافعی رو که برده بود اونا رو هم داد به مالک، پولش حساب کرد در اختیار مالک گذاشت. خب حالا در این منافع به کی مراجعه بکنه؟ میتونه به بایه مراجعه بکنه یا نه؟ فرض اینم هست که بایه ای رو فریب داده، غار بوده و بیم رو قاعده المغرور و یرجع الی من قرده بگیم که این رجوع بکند به آقای بایه و در حقیقت این پول نماعاتو که داد به مالک، پول نماعاتو از مالک پس بگیره. جناب شیخ نظر مبارکشون بیشتر راجع به همین قاعده غرور هستش که میگه اینجا غرور در حقیقت سد میکنه. برای مبنای قاعده غرور میتونه اگه پول منافع رو مالک گرفت، برگرده دوباره پول منافع رو از مالک دریافت بکنه. خب عده مثل صاحب ریاض در این مورد اشکال کرده بودن. صاحب ریاض گفت که نه، قاعده غرور فی حد نفسه، که آقا اینجا جا هست بیا اینجا، قاعده غرور فی حد نفسه که در حقیقت دلیل نمیتونه باشه. قاعده غرور اگه منطبق بر ضرر شد بله، ولی اگه منطبق بر ضرر نشد نه، باعث زمان نمیشه. منطبق بر ضرر یعنی ضررم سد بکنه، یعنی بگن ای آقای بایع فضولی به مشتری ضرر وارد کرده، ضرر وارد کرده، و الا صرف ای که او رو فریب داده، خصوصا که ای خب نماعات رو استفاده کرده و حالا مالک اصلی پول نماعات رو ازش گرفته، اینم بگیم برگرده به آقای بایه مراجعه بکنه، از بایه دریافت بکنه، بایه در حقیقت رو فریب داده، ضرر گفته سد نمی کنه. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیهشون فرموده است که خب ما جواب میدیم از آقای صاحب ریاض، میگیم خود صاحب جواهر هم گفته که نه، لازم نیست که ضرر اینجا سد بکنه، صدق ضرر. صاحب جواهر اصلا مسئله مبتنی کرده است بر سبب و مباشر، گفته هر کجا که سبب اقوای از مباشر بود، یقه مباشر رو میگیرن و ماننفی از این قبیله، یعنی مصداق جاییست که سبب از مباشر اقوا هستش. مثل که از یه چای میکنه، یه بنده خدایم بی خبره تو مسیر عمومی میره میفته تو چاه، خب اینجا درسته که من افتادم تو چاه، من مباشرم، ولی من که نمیدونستم که. اینجا میگن که در حقیقت سبب، یعنی اون که چارو کنده او اقوای از مباشره، وقت اون سبب میشه زامه. مثال زیاد داریم، وقت یا مثلا میاد غذایی که مال همسایه است میذاره در اختیار رفیقش، میگه بخو مال خودم، بعد اینم میخوره، گفتن یقه این مباشر رو نمیگیرن. درسته این خورده، این مباشر بوده، این آکله، ولی یقه سبب رو میگیرن، چون سبب اقوای چیه؟ مباشره، اون زامنه. صاحب جواهر گفته ماننفی از این قبیله، این اومده این گوسفند رو خریده، طلا نداشته، پشمی روغنی شیری ازش استفاده کرده، بعدی منافع مستوفات رو آقای مالک اصلی میاد دریافت میکنه، مالک میگه هم گوسفند رو باید بدی، اگه تلف شده باید مثل قیمت شو بدی، و منافع هم که در از یه ما بردی باید پولش حساب کنی بدی. پس اینجا غرامات رو برای مالک اصلی کشیده این مشتری بیچاره، یا خونه رو یه ما توش نشسته بود باید اجارش رو بدی به من، این خونه رو که پس میدی هیچی، اجارش هم باید حساب بکنی پرداخت بکنی. و بحث در اینه که در این منافع مستوفات که مالک اصلی این منافع رو از مشتری گرفت، مشتری رجوع کنه به بایه و به بایه بگه که این منافع رو یا آقا پولش رو از من گرفته، شما باید به من بدی. چرا؟ برای اینکه او رو فریب داده. وقت جناب شیخ نظرشون رو قاعده غروره، صاحب جواهر نظرش رو قاعده اقوا بودن سبب از مباشره. و حالا اینجا برای اینکه جواب صاحب ریاض و شیخ بدهد، تمسک میکنه به دلیل صاحب جواهر، والا دلیل صاحب جواهر هم قبول نداره، چون نظر شیخ رو قاعده غروره و میگه حالا ضرر هم سد نکرد، بالاخره قاعده غرور هستش، هرچند ضرر هم هست، و خصوصا که صاحب جواهر گفته است که اینجا جاییست که سبب از مباشر اقواز، پس آقای بایه اصلی میشه و زامن. هرچند میفرمان که این کلام صاحب جواهر خالی از نظر نیست. چرا؟ برای اینکه صاحب ریاض ادعا میکنه که قاعده قرار این دلیل اشتباهاته، قاعده قرار نه به اعتبار مثلا ضرر، اگرم میگه ضرر ای به اعتبار روایات گفته اینجوری. پس باز برگشت میکنیم به حرف صاحب ریاض، به حرف صاحب جواهر رو نمیپذیریم. منتها حرف صاحب ریاض که ادعا میکرد که حتما ضرر هست و ضرر سد نمیکنه، ما میگیم چرا؟ چه بسا ضررم چیه؟ صادق باشه. حالا عبارتتون یه خود ضمیر داشت، عنایت بکنید تطبیق کنید. آره، این اگه تلف شده که مثل قیمی بوده باید پس بده. خب اینو که بس کردیم رجوع میکنه، اینو که بله پولشو داده، حال پولشو از بایه میگیره، وقت منافعم که برده بود این منافعم دوباره، حالا اینجا البته جاش این هستا، بگیم خب روغنا رو خورده، بعد پول روغنا رو داده به مالک، بعد دوباره بیاد پول روغنه رو که خورده از بایه بگیره. این ممکنه کسی بگه آخه چرا پول روغنه رو هم از بایه بگیره؟ و جوابش اینه که در حقیقت این آقای مشتری اگه میدونست که روغنه مال خودش نی، میان پس فرد پولش رو ازش میگیرن میرن، هیچ موقعی کارا رو روغنه حیوانیش موقعی قاشقش هم نمیخورد. بله، اما حالا چون دید که مثلا چیز هست خورده، خب پس بنابراین معلوم میشه که اینجا کلا سرش رفته مال غیب. بله، سکنام همین جوره، سکنام همینه، میخوان بگن قاضی قرو. آره دیگه، پولش حساب میکنن، اجاره رو بعد بده به مالک. چه جو؟ خب شاید اگر میدونست که این خونه مال غیره، اینجور توش نمینشست، توی همچه خونه اصلا سکونت نمیکرد، میرفت تو هم زیرزمین طلبگی زندگی میکرد. اما چه میدونسته؟ اگه میدونست مال غیره، هیچ فرقی کارو نمیکرد که بعدا بخواد ضمانت بده. آره ای میدونست اصلا اون پنیر میخورد، اون کباب به عمرش نمیخورد، اما حالا خورد و از خودمونه. بعد معلوم شد مال مردم بوده. پس اونی که اینو فریب داده او رو به دام میاندازن. حالا عبارت رو ببینید آقا، و کیف کان فسد گذرد و اضرار القارن بهی مما لا یخفا. شیخ قبولم میکنه، میگه هم ضرره هم غروره، و صدق ضرر و اضرار قار، قار ببینید اینجا لا یخفا خصوصا در بعض موارد. و فما فر دیاز، دیاز گفته که انه لا دلیل علی قاعدت الغرور اذا لم ینطبق مع قاعدت نفی ضرر المفقود فی المقام. گفته که قاعده غرور دلیل نداره وقتی منطبق نشود با قاعده نفی ضرری که در اینجا مفقوده. گفته عمده دلیل ما لا ضرره، و الا دلیل غرور فی حد نفسه کافی نیست. خب و فی المقام لوصول العوض الی المشتری. صاحب ریاض گفته بابا عوض به مشتری رسیده، این روغنا رو مشتری خورده، خب حالا میگن روغنا رو خوردی پولشو بده به در حقیقت کی؟ مالک اصلی. پس چه ضرریه؟ چرا دوباره برگردد پول روغن از بایه بگیره؟ نفع بهش رسیده. خب ایشون میگه حرفی که صاحب ریاض داد الا یخلو عن شی، یعنی گفته که اینجا ضرر سد نمیکنه. شیخ میگه چرا؟ این خالی از شینی، درست نفعی بهش رسیده، ولی اگر در شرایط عادی بود همچی نفعی رو چه بسا نمیخواست ببره، همچی روغنی رو نمیخواست بخوره. در حقیقت این برمیگرده میگه خب پول روغنا رو باید بدی به من، یه ضرری میشه به مشتری. مضافن الی ما قیل، مضافن به این که اولا اینجا ضرر سد میکنه، و ثانیاً اصلا اگر رو حرف صاحب جواهر باشیم که میگه دلیل ما اقوایت سبب مباشره، اصلا کاری به قاعده غرور و ضرر و اینا نیست. ماقیل از ناحیه صاحب جواهر برعلی سید علی در ریاض من مدخلیت ضرر فی قاعدت الغرور، گفتن در قاعده غرور اصلا ضرر ملاک نیست، ملاک قاعده غرور همه اقوایت سبب از مباشره. دو مبناسو اده میگن قاعده غرور دلیلش همو ضرره، اده میگن قاعده غرور ملاک چیه؟ اقوا بودن سبب از مباشره که صاحب جواهر میگه. پس هر کدومو صاحب جواهر حساب بکنی یه بحث ضرر مطرح نیه، ضرر هم که نبوده باشد با تدارک کنه. خب لکنه لا یخلو من نظره، لکن کلام صاحب جواهر، اینو حالا اسکاتن للخصف گفتیم مضافن، ولی میخوایم بگیم کلام صاحب جواهر خالی از نظر نیست. لأنه، اینو اگر لأنه انما یدعی بخونیم، یدعی فاعلش میشه صاحب ریاض، برای اینکه شأن چنین است، انما یدعی یا لأنه یعنی لأن صاحب ریاض یدعی ادعا میکند اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه بل اجماع به صورت ضرر. بله صاحب ریاض میگه که دلیل غرور ملاک چیه؟ ضرره. بعضی روایات دست میاریم که ملاک ضرره، نه اینکه قاعده اقوایت سبب باشد بر مباشر. پس این مبنایی که صاحب جواهر گفت قبول نمی کنیم، برگشت میکنیم سر حرف صاحب ریاض. بله نه مبنایی میشه نزاع کی؟ نه اون مبنا، آره آره همین دیگه، اگر مبنایی است در حقیقت نزاع لفظی میشه. بله البته هر دو میگن زامنه، اون تو میگه به ملاک ضرر، یکی میگه به ملاک اقوای سبب. مون تو اگه حرف صاحب ریاض رو بگیریم میگه زامنم نیستا، میگه چون ضرر سد نمیکنه. نتیجه قول صاحب ریاض میشه عدم زمان، نتیجه قول صاحب جواهر میشه زمان. خب بعد و اما قوت و سبب علل مباشر، میخواد صاحب جواهر رو جواب بده. ای که صاحب جواهر گفت در مانه نفی سبب بر مباشر اقواس فلیست به نفسها دلیلن علا رجوع المغرور، ای به تنهایی نمیتونه دلیل بشه که آقای مغرور یعنی مشتری رجوع بکنه به قار که بایه باشه، این به تنهایی که دلیل نمیشه. ایشون میگه الا اذا کان سببو به حیث، مگر این که سبب که میگی دقواست به گونه باشد که استون در تلفو عرفن الیه، تلف عرفن مستند باشه به سبب، یعنی هر جا تلف و عرف اسناد بده به سبب، آره عیب نداره اسناد بدیم به سبب عرفن. کجا مثلا؟ کما فی المکره، مکره یعنی کسی که تهدید به قتل یا ضلل جانی و مالی شده، اکراهش میکنن، میگه تو باید این مال مردم رو بخوری و الا فلان خسارت عمده رو بهت وارد میکنیم. خب اینجا یقه مکره رو میگیرن یا یقه مکره رو میگیرن؟ یقه مکره رو میگیرن. چرا؟ چون مکره بالا سر ایستاده شمشیر دستش، مال مردم باد بخوری. اینجا میگن سبب اقوای از مباشره که مکره باشه. مکره ضامن نیست، بلکه مکره ضامنه، کسی که اکراهش میکنه. خب اونجا سد میکنه در باب اکراه. کما فردی، در مورد بادی که الاسف الموجب للاحراق، باد تندی که موجب احراق میشه. مثلا کسی اومده فرد بکنید متاع کسی رو، قالی کسی رو برده گذاشته تو باد، مثلا لباس و فلانی رو، باد خیلی شدید بود، بعد طوفان شد، قالی رو این فرش رو لوله کرد، برد طرف آتش، خب آتش سوزان، اینجا مباشر کیه؟ بله؟ تو مثال مباشر کیه؟ آتشه. سبب کیه؟ بله اینجا سبب کی میشه؟ حالا آتش البته بگیم یا همون باد دیگه، حالا واسطه نه، چه آتش بگیم چه بادو بگیم اون مباشره، بلکه سببی که بودی قالی رو انداخت اونجا و اقوا هستش. لذا در اینجا زمانو به اون واسطه نسبت نمیدن، باد که ضامن نمیشه یا آتش، پس این شخص ضامنه که قالی رو در معرض آتش و باد قرار داد. همچنین شمس، مثلا روغنا بند خدا، روغنا یک کرمانشاهی خیلی خوبی هم بود، بر گذشت تو آفتاب، بعد آفتاب خورد و خورد و بالاخره هم تعمش برگشت، هم چه بسا ذوب شد و ریخت و از بین رفت. خب اینجا در حقیقت اونی که سبب بود من بودم، اونی که مباشر بود خب بله شمس بود، ولی اینجا البته نه از باب این که شمس عقل نداره و قابل تکلیف نیست، و یه از باب این که سبب اقوای از مباشره، اینجا سبب میشه ضامن. خب در یه همچی جایی میدونی چرا این دوتا مثال رو عطف میکنه؟ این میخواد بگه که ان او بند خدای مباشر اصلا مثل قدرت نداره. چطور مثلا فرد بکنید باد بود، نمیدونم خورشید بود، اون دیگه قهرن یک کارو میکنه، کسی هم که مکرهه همینجور چاره نداره. خب پس اینجا آره میتونیم بگیم که سبب اقوای از مباشره، که ان مباشر هیچ اراده از خودش نداشت، داشت و ولی خب مستقل نبود. وقت درمان انفی چجوره؟ درمان انفی میخوان بگن اینجور نیست، به صاحب جواهر بگن و بگن این که آمده گفته که این کتاب مال منه فروخته به مشتری، اینجا نمیتونیم بگیم که 100% این آقای مشتری کاری نبوده، بلو اطلاع نداشت. پس اینجا قاعده سبب سد نمی کنه که بگیم سبب اقوای از مباشره. بله کما فی المکره که مثال زد براتون، این دو مثال عادی و تکوینی رم زد، والمتجه فی مثل ذلک. خب حالا همچی جا ما چکار کنیم؟ والمتجه فی مثل ذلک عدم الرجوع الی مباشر، نمیتونیم رجوع به مباشر بکنیم اصلا. کجا؟ فی مثل ذلک که صحبت شد، برای اینکه مباشر در حقیقت گفتیم سبب اقوای از مباشره. کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره، فی مثل ذلک یعنی این سه مثالی که زدیم، یکی مکره بود، یکی ریح بود، یکی شمس بود، اینا نمیتونیم ما بله به مکره بیچاره، خب میگه بابا زنمون میکش اگه یک کار نمی کردم، لکون المباشر به منزلت العاله. ببینید یه ملاک دستتون داد و میخواد بگید کلن اونجایی که مباشر به منزله آلته، یعنی که انه کاری نیست، یه وسیله بیش نیست، اونجا عیب نداره. اونجا میتونیم بگیم سبب اقوای از مباشره. اما اینجا خودش اومده این روغنو درست کرده، خودش از این گوسفند شیر رو دوشید، خودش درست کرد، خودش خورد، فقط اطلاع نداشته. اینجا دیگه چطور ما میتونیم بگیم ای آقای مشتری کل آلته؟ وقت بگیم پس سبب اقوای از مباشره یقه بایه رو بگی. نه، از این باب ما وارد نمیشیم، از باب قاضی غرور وارد میشیم، چون اون اینو فریب داد عیب نداره. پس ملاک قاضی غرور اقوایت سبب نی، اگرم باشد ملاک چیه؟ ضرر و اضراره. خب اینجا در مازوکه در این سه مثال دقت کنید، مثل زالک یعنی مثل مازوکه لملن امثلت سلاسه، جاییست که طرف نمیتونه به مماشر رجوع کنه کمان و سبب ظاهر اصحاب فقه ها در باب مکره. چرا نمیتونه؟ این ملاکشه، برای همه جا پیاده کنید. لکون المباشر به منزلت العالم. ببینید تو ما رمزون میان مثلا طرف رو تهدید میکنن، اگه روزه دو نخوری فلان ضربه مالی جانی، خب اینم میخوره، آیا کفاره داره؟ نه، این در حقیقت مکره، مکره هم کن آلته. خصوصا اونجایی که تو یقش بریزن. و اما فی غیر زاله، غیر زاله یعنی غیر مازوکه، غیر اونجایی که مباشر به منزله آلته، یعنی خودشم دخیل در کاره، فزمانو او قرار و زمان فیه احتاج الا دلیلن مفقوده. خب در غیر زالک زمان یا قرار زمان در اون مورد، خب زمان یا قرار زمان یعنی به عهده کی بیاد؟ زمان، بایه یا سبب؟ سبب دیگه، منظور همونه. آره، بگیم زمان یا قرار زمان، این عبارت فرق میکنه. زمان یعنی از اول بریم سراغ او، قرار زمان یعنی استقرار زمان. آخه تعاقب عیدی شده، این مالش تو دست هر کس میتونه به او رجوع کنه، میتونه مثلا از اول رجوع بکنه به او اولیه، وقت اگه به مشتری رجوع کرد مشتری هم رجوع میکنه به بایه. پس قرار زمان میشه به عهده بایه، هرچند مشتری الان ضامن بوده. اینو در لمعه خواندید که در تعاقب عیدی طرف حق داره به هر کدوم خواست مراجعه بکنه، فرقی نمیکنه، خصوصا اگه مال تلف شده. اگر هم مال موجوده به همون که هست برمیگرده. وقت درسته یا آقا میگه من خبر نداشتم، خب به این مراجعه میکنیم، این میشه زمان. ولی استقرار زمان میشه به عهده اونی که خبر داشت و اینو در اختیار آقا گذاشت. فهمید تو شد؟ خب پس زمان یا قرار زمان، استقرار زمان یحتاج الی دلیلی که مفقود است، خصوصا در مانحنفی. دلیل میخواد، به چه دلیل شما میگید که آقای بایه ضامن باشه اگر ملاک چیز نبود، اقوایت سبب نبود؟ و حال که ما دستمون کوتاه شد از راه سبب نتونستیم وارد شیم، شیخ ببین چه میگه، فلا بد من الرجوع بالاخره به چی؟ به قاعده ضرر، باید رجوع بکنیم به قاعده ضرر. و البته یا اجماع، اجماعی که المدعا فی الایذاء، شیخ هم ابلا میگفت و حواستون باشه، گفت کیف کان فصدق الضلال و اضلال القار بهی مما لا یخفا. اینجا صدق ضلال میکنه، اضلال قار هم میگه، قار اینجا به اعتباری که ضلال زده، پس میتونیم هم بگیم قاضی غرور دیگه، یعنی ملاک غرور رو شیخ ضلال دانست. خب رجوع میکنیم به قاعده ضرر که ملاک قاعده غروره، یا به اجماعی که ادعا شده است در ایذاء و تقدیم سبب اذا کان اقوا. خب حالا اینجا رو ببینید، اجماع ادعا شده است در ایذاء برای این که سبب در اینجا اگه اقوا بود مقدمه. خب بگو تا حالا که شما این حرف رد کردید از صاحب جواهر، چطور شد دوباره اینجا ایذاء گفته تقدیم سبب؟ فرقش فقط همینه، ایذاء ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع کرده، صاحب جواهر ادعای اجماع نکرد، گفت ملاک قاعده غرور همون چیه؟ سبب بودنه. اقوا از مباشر. خب یا یه کارو بکنیم، بگیم چش و گوش بسته، چون اجماع میگیم چشم. حالا ولو اینکه واقعا معلوم نیست سبب اقوا باشه که ما نپذیرفتیم. بله، نه از باب اینکه سبب اقوای عدم مباشر است که صاحب جواهر گفت. همینجور اجماع داریم که گفتن سبب مقدمه میگیم چشم، ولی ملاک و اقوایت حساب نمی کنیم، چون ملاک صاحب جواهر اقوایت بود، ملاک اینا اجماعه. خب اول اخبار، من به نظرم این بای بل اخبار اینجا اضافه است. گفت که فلا بد من الرجوع الى قاعدت زلل اول اجماع اول اخبار. یه با اینجا برای چیه؟ اول اخبار الواردت فی الموارد المتفرقه، یا رجوع میکنیم به اخباری که وارد است در موارد متفرقه، اینم یکی. او کون القاره سببا فی تقریم المغروره، یا میگیم که قار سبب تقریم مغرور شد. البته این نه از باب این که سبب اقوا بود، نه، همطور چون این سبب شده، سبب شده که گول بخوره، از این باب میگیم خب فلانه رو گول زدی پس زامن هستی. وقت دقت کن چه جوری؟ فکانه که شاهد زور، میشه مثل شاهد زور که شهادت باطل داد، زور یعنی باطل، در زمان مایو خذو به شهادته. اینا بحثه فقهی سا. ممکنه شما بگید این گفت که قار سبب است در تعلیم، خب این هم قاضی غرور میشه. میگه نه، این ملاکش ملاک شاهد زوره، یعنی کسی چند بایت داریم، آمد مثلا شهادت ناحق داد، طرفو گرفتن دستشو قطع کرد، شهادت ناحق داد گفت سرقت کرده مال ازش گرفتن، بعد طرف اومد گفت اشتباه کردیم یا شهادت ناحق دادیم، خب اینجا این شاهدا شاهد باطلن، اینا ضامن هستن. مانعرفی هم همین جوره، این گفته مال مال خودمه، دروغی گفته و بعد فروخته، این ادباب این که او سبب شد در گول خوردن ای آقا، مثل شاهد زور میشه در زمان مایو خد به واسه شهادتش، و بعد شهادت که ناحق شد باید تدارک کنه. خب حالا یکی ممکنه بگه شما دست ما رو که از اقوایت صاحب جواهر کوتاه کردید و بردید سراغ این ادله زلل و نمیدونم اجماع اینا، اینا در مانعنفی چجوره؟ میگه بله، اتفاقا در اینجا همش مورد داره یکی یکی. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحنفی، این وجود در مانعنفی ثابته. مانعنفی کدام بود؟ بله، بایه مالی رو به مشتری میفروشه، به مشتری هم نمیگه این مال غصبیه، مشتری جاهله، مشتری هم میخره، پولی هم میده به بایه. خب چند بحث داشتیم، یکی راجع به خود این که مشتری اگر مالک رجوع کرد این موجوده بعد بده، این طلب شده خب مثلشو میده بعد رجوع میکرد به بایه. بس در منافع مصطفاته، منافع رو استیفا نکرده، بله ببخشید استیفا کرده، شیر روغنی خورده، بعدن وقت مالک اصلی اومده این پول شیر و ماست و روغنا رو میخواد ازش بگیره، اینجا قاعده این شد که گفتیم بتوند به بایه مراجعه بکنه و این منافع رو پولش رو از بایه ولو خودش خورده، ولی از اون طرف دوباره داد به مالک، که اگه میدونست مال خودش نیست چه بسا نمیخورد. ری حسابه که میگه آقای بایه زامنه. لا ریب در ثبوت این وجوه چنگانه که الان گفتیم، یا زلل یا اجماع یا اخبار یا شاهد زور، فی ماننفی پیاده میشه. اما الاخیر، گفتم این عبارت رو درست کنید، در صفحه 498 داشت که ما یخترمه فی مقابل المنافع غیر المصوفات، غیر رو قلم بگیرید چون بحث ما رو منافع مصوفاته، اشتباه نشه. و همونجا تو صفحه 498 داشتیم که و امسانی و هو ما غرمهو، این غرمهو یعنی غرمهو للمالک الاصلی، این غرمهو یعنی برای مالک اصلی غرامت کشید، یعنی مالک اصلی اومد نماعات رو ازش گرفت در مقابل نفع واصل الیه من المنافع، مقابل که میگه چون منافع رو مصرف کرده، نماعات شیر و پشم خورده، مالک اومد پول روغنا رو ازش گرفت. اینم برمیگرده پول روغنایی رو که خورده و پولش هم داده به مالک از بایه میگیره. بستری بود. خب لذا میگه که اینجور لا ریب فی ثبوت هذا الوجوب فی ما نهی فیه. اما الاخیر فواضح. اخیر کدومه؟ بله قار باشد از باب شاهد زور. این که خب واضحه، واقعا هم همینجور بوده، کلا سری بیچاره گذاشته که انه گفته مال مال خودمه. یکی اما الاول فقط عرفتهو، اولی کدام بود؟ قاعده زلل که شیخ گفت اینجا صادقه یا صادق نی؟ گفت صادقه. البته صعب ریازم نف نکرد و گفت ملاکه زلله و زلل اینجا سد نمی کنه، اشتباه نشه. اونم گفت اگه زلل سد بکنه درسته. گفت چون نف برده در مقابل لبسول الوزل المشتری پس زلل سد نمی کنه. دقیق فهمودید؟ شیخ میگه چرا زلل هست و زلل هم سد میکنه، چون اگه مال خودش بود هیچ موقع افراد تفریط ها رو نمی کرد. بله پس اینم که شناختی که زلل هست و در ماننفی زلل هم صادقه. این هم راجع به این. و اما اجماع، اجماعی رو که مدعا فلیزا علا تقدیم سبب ازاکان اقوا، اجماع و اخبارم فهما و انلم یردافی خصوص المسئله، اگرچه در خصوص مسئله ما وارد نشد، یعنی همین مسئله زمان منافع مستوفات راجب این نیست، ولی القاء خصوصیت میکنیم. الا ان تحققهما فی نظائر المسئله کافه، الا این که تحققهما یعنی تحقق چی؟ اجماع و اخبار در نظائر مسئله کفایت میکنه. یعنی دیگه تنقیح منات میکنیم. چه جور؟ حالا مثال براتون میزنه. فان رجوع آکل طعام الغیر، میخواد از جاها دیگه استفاده کنم. میگه مثلا ببینید کسی میاد طعام غیر رو تقدیم میکنه به این آقا، بعده همسایه رو میارد خیلی راحت سرشون بره کباب میکنه، بسم الله حالا توفیق نصیبم شده یه سورم به شما بدیم و بسم الله با. اینم دست آسین رو ور میزنه تا میتونه میخوره. وقت بعد این کشفه که مالک همسایه میگه بای بله من بوده، بزغال من بوده، خورده تو داده. خب اینجا چه کار میکنیم ما؟ این فریب خورده دیگه بیچاره. اول یقه خورنده رو میگیرم، میگن سبیل تو چرب تو خوردی. بله ای. بعد این میده پولشو، ولی باید برگرده از کی بگیره؟ از اون قار بگیره دیگه، او همسایه که خورده ی آقا دار. این همون میشه رجوع آکل طعام غیر، کسی که طعام غیر رو میخوره بعدم ضامن میشه، این رجوع باید بکنه الی من قلدهو. خب من قلدهو یعنی کسی که او رو فریب داد به دعوا، به دعوا قید قلده هست، یعنی او رو فریب داد به دعوا تملکهی، تملکهی یعنی تملک کی؟ قال و اباحته له، اباحته یعنی اباحه قار، له یعنی له آکل، یعنی او قار رو اباحه کرده که انه گفت من این مال رو مباح تو کردم. خب و اباحته له این مورد الاجماع ظاهره، اینجا مورد اجماعه. خب اینجا با ماننفی چه فرق میکنه؟ مال غیر اومده بی بیچاره فروخته، این هم منافع مالو برده. خب پس اونجا چون اجماع بود ماننفی هم یه مساق از همون اجماع میشه. یکی هم رجوع محکوم علیه الی شاهدی از زور، شاهدین بوده، محکوم علیه رجوع میکنه به شاهدین زور یعنی باطل، این هم مورد اخباره. ما روایات زیادی داریم، حالا حوصله داشتید مرحوم سعید یزدی در حاشیه آورده، حاشیه بلمکاسب چند موردشو میاره در باب قضا دعاوی غیره، شاهد زور شهادت داد، حتی دست قطع کرد حضرت علی، بعد اومد گفت اشتباه کردیم، حضرت گفت باید دیهشو بدید. این موارد حکم به زمان میشه نسبت به اون کسی که شاهد زور بوده، اینجا هم همین جور میشه، مورد اخباره. پس تعدی میکنیم. ولا یوجد فرق بینهما، اگه بگی آقا اینا با هم فرق داره، میگه نه لا یوجد فرق بین هما، یعنی بین دو مورد، یکی آکل طعام، یکی هم شاهد این، و بین ماننفی اصلا هیچ فرقی ما نمیبینیم، مساقا یکیه. خب و قد ظهر مما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ماننفی. حالا یکی یکی حرفا دیگران رو بررسی کنیم. ببینید صاحب جواهر اومد ادعا کرد که اصلا غرور نیست، بلکه چیه؟ اقوایت سبب از مباشره. اگرم میگیم غرور، رو مبنای اقوایت سبب میگیم. این رو صاحب جواهر ادعا کرد در رد مستند مشهور، که البته یه همچه حرفی داشت، اول گفت مشتری مغرور نیست و اینا، و اینجا یه حرفا رو زده. و قد ظهر مما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه. فساد و منع یعنی اینکه صاحب جواهر غرور رو در ما نحن فیه نهی فرمود، این کلام فاسد است. کما فی کلام بعضن، این کما مثال برای چیه؟ برای فساد یا برای منع غروره؟ احسن. این منع غرور کما اینکه در کلام بعض بود، حیث عدل، از اونجایی که عدل یعنی صاحب جواهر، عدل فی رد مستند المشهور اما فی القیاس، خاص مستند مشهور رو رد بکنه، از اونی که در قیاس بود این عدول کرد، من منع الکبرا الی منع الصغرا. ببینید اینجا صاحب قیاس گفته که مغروری که متزرزره به من قدهو برمیگرده، من اولی صغرا کبرا رو درست کنم. ما اینجا قضیه باید درست کنیم، مثلا اینجور داره که ان المشتری فی ما نحن فی مغرور، یک ان المشتری فی ما نحن فی مغرور و کل مغرورن یرجو الی من قاره، اینم کبرا، فالمشتری فی ما نحن فی یرجو الی من قاره، که بایه باشه. پس المشتری فی ما نحن فی مغرور و کل مغرور یجو الی من قاره، فالمشتری یجو الی من قاره، که بایه باشه. صغرا کبرا درست شد. حالا اینجا یه حرفی به اصطلاح صاحب قیاس داشت، یه حرفی هم صاحب جواهر داشت. صاحب قیاس اومده بود تو کبرا دخل و تصرف کرد، گفت این که گفتید کل مغرور یجو الی من قاره، من قبول ندارم. چرا؟ یه قیدی داره، احسن، کل مغرور متزلدن یرجو الی من قله، گفت کبرا به کلیت قبول نی، قید میخواد، کل مغرور متزلدن. خب صاحب جواهر گفت بحث ضرر مطرح نی، بحث چیه؟ اقواییته. وقت بعد اومد در صغرا به اصطلاح خطی کرد صاحب جواهر، گفت که این آقا مغرور است در ماننفی. صغرا این بود دیگه. صاحب جواهر گفت نه، مغرور نیست، بلکه چیه؟ این سببی است که اقوای از مباشره. صاحب جواهر در صغرا تصرف کرد، گفت مغرور نیست بلکه اقوایت سببه، و صاحب ریاض در کبرا تصرف کرد، گفت کل مغرور یرجه نیست بلکه کل مغرور متزلزل یرجه هستش. گرفتی صغرا و کبرا رو؟ اینجوری میشه. حیث و عدله آقای صاحب جواهر در رد مستند مشهور. خب مستند مشهور آخه یه صغرا کبرا بود دیگه. مستند مشهور چی بود؟ هازا مغرورون و کل مغرورن یجو الا من قده فهازا یجو الا من غیره. مستند مشهور یه قیاسی بود. خب ایشون رجوع کرد از اونی که در قیاس بود، من من کبرا. من من کبرا بیان ما فی قیاسه. ریاض من کبرا داشت. کبرا چی بود؟ کل مغرور متزلدن یرجه. آقای صاحب جواهر از کل مغرور متزلدن برگشت الی منع صغرا، گفت من صغرا رو منع میکنم. صغرا چی بود؟ هازا فی مانن فی مغرورون، یعنی مشتری مغرورون. ایشون گفت نه، مشتری مغرور نیست بلکه کیه؟ بله، مشتری مغرور نیست، چون اینجا همون اقوایت چیز هستش، سبب در اینجا اقوایت مباشر نیست، گفت چون سبب از باید مباشر نیست نمیتونی بگی که مشتری مغروره. آخه گفت که در ماننفی المشتری مغروره نشد. صاحب جوار گفت نه، چرا مغرور باشه؟ برای اینکه سببیست اقوای از مباشرم نیستش. خب عدول کرد به من سغرا. من سغرا یعنی گفت که آقای مشتری سبب اقوا نیست، سبب اقوا نیست. و خلاصه اینجا چه باید بکنیم رو حرف صاحب جواهر؟ رجوع بکنیم به قاعده اینکه مباشر اقواست، اینجا اقوایی هست نمی کنه. پس اون مبنای صاحب جواهر اصلا مشتری بایه زامن نیست، بله رجوع نداره، این باید نماتو بدد و هیچی دیگه رجوع نداره. خب فإن الانصاف، شیخ نظرش اینه، ان الانصاف ان مفهوم الغرور، مفهوم غرور که الموجب للرجوع فی باب الاتلاف، که موجب رجوع می شود در باب اتلاف، و این کان غیر منقه. شیخ مهاد میگه مفهوم غرور اجمال داره، قبول داریم کجا غروره کجا غرور نیست، و او غرور در باب اتلاف معلوم نیست دقیقتا منظور چیه، الا ان المتیقن. خب هر جو اجمال داشت فقط متیقن عکس میکردیم دیگه، گوه که مل عالم، نمیدونیم عالم مجتهد غیر مجتهد، قد متیقن. قد متیقن از این ماکان اتلاف المغرور لمال الغیر، جاییست که مغرور بیاد اتلاف بکند مال غیر رو، یعنی گول خورده، اون که گول خورد مال غیر رو، مال مالک رو اتلاف کرد، و اثبات و یدیهی علیه، بیچاره دست هم گذاشت رو مال غیر، اونم لا به عنوان انه مال الغیر، فکر کرد مال کیه؟ مال خودشه. بل قصدهی الا اتلافهی، یعنی به عنوان مال غیری کارو نکرد، بل به عنوان قصدهی، قصد کرد الا اتلافهی مال نفسهی، گفت مال خودمه، اینن میشه غرور. او مال من اباه له الاتلاف، یا قصد کرد اتلاف مال کسی را که این مالو بهش اباحه کرده. خب فیکون و غیر قاصدن لاتلاف مال غیر، ای که قصد نکرد مال غیر رو اتلاف بکنه، بلکه قصد کرد مال کی رو اتلاف بکنه، که ان مال خودش رو اتلاف بکنه. و فیوش به المکرفی عدم القصده، ای شبیه میشه به شخصی که مکره است در این که قصدی نداشت، یعنی بالاخره زمان ثابت شد یا نشد. ها؟ بله؟ میتونه رجوع بکنه دیگه، عیب نداره رجوع بکنه به بایه، وضعشو بگیره. و سندن